بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و این رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب خدمت رفقای عزیز. خب بحث ما رسید به احکام تکلیفی و مراتب و مبادی احکام تکلیفی. همونطور که خاطر عزیزان هست، مبادی حکم رو توضیح دادیم، مراتب حکم رو توضیح دادیم، یه اشاره کوتاه و دوره‌ای انجام بدم که برای بحث جدیدمون نیازش داریم. گفتیم که هر حکم تکلیفی برای اینکه از خداوند متعال صادر بشه 4 مرحله رو طی میکنه که هر کدوم از این مراحل ممکنه توی مقام ثبوت باشن یا اثبات. به تعبیر دیگه گفتیم که حکم یک ثبوت داره، یک اثبات داره و این 4 مرحله بین ثبوت و اثبات پخش میشن. 3 مرحله برای مقام ثبوته، 1 مرحله هم برای مقام اثباته. و بیان کردیم که فعلیت فاعله، فعلیت خداوند متعال نسبت به احکام تکلیفی از نوع فعلیت فاعل بالقصد، یعنی تصور مصلحت، تصدیق مصلحت، شوق، ازدیاد و تأکید شوق و بعد از اون هم اراده و بعد از اراده انجام فعل. خب این مقدماتی بود که طی کردیم تا بتونیم مبادی حکم تکلیفی از نگاه آقای صدر رو توضیح بود و بیان کردیم که هر کدومی که از احکام تکلیفی ما از وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اینها، هر کدوم از اینها در واقع خودشون یک مبادی حکم تکلیفی دارن. بنابراین هر یک از احکام تکلیفی خودشون یک مبدأ حکم و یک مراتب حکمی دارن، از وجوب گرفته حرمت تا استحباب و کراهت. به عنوان نمونه مثلا در وجوب گفتیم که مبدأ حکم تکلیفی وجوب اون مصلحت شدیده و اراده شدیده است که مولا حین جعل اونو درک میکنه و اون و حکم رو بر اساس اون جعل میکنه. این رو اونجا توضیح دادیم، گفتیم و خدمتتون عرض میشود که این فایده نمیدونم چه نمیدونم. عرض به خدمتتون که بیان کردیم که پس در حقیقت وقتی که ما از مراتب حکم صحبت میکنیم و بیان میکنیم که هر حکمی مرتبه ای از مراتب حکم رو داره و مبادی حکم رو داره، در حقیقت داریم بیان میکنیم که تک تک اون احکام تکلیفی ما شامل مشمول این قواعد و مبادی حکم خواهند بود. توضیح دادیم، گفتیم مثلا در وجوب ما اراده شدیده داریم، اراده شدیده مبدأ حکم تکلیفی ماست به وجوب. در حرمت مبغوضیت شدید داریم، اینها همه در واقع مبدأ حکم تکلیفی ما به حرمته. این که خدمتتون عرض می شود که این که مثلا ما میبینیم شارع متعال خدمتتون عرض بکنم که میاد بیان میکنه حکمی رو که حرامه، این نشان از مقبوضیت حکم، نشان از مقبوضیت اون مسئله نزد شارع داره. خب تو کراهت و استحباب هم به همین نحو اما یکم ضعیف‌تر. اگر یادتون باشه ما در بحث صیغه امر و نهی گفتیم که کراهت و استحباب مفادشون هم مفاد وجوب و حرمته، اما اون مبغوضیت و محبوبیت در کراهت و استحباب ضعیف‌تره. برخلاف وجوب و حرمت، مبغوضیت و حرمت، آقای شوالی صدات خیلی خرابه. عرض به خدمتتون که داشتم عرض میکردیم آقای شبانی صداش خیلی مشکل داره، من نمیفهمم چی میگی، صدات رو قطع میکنم که آره صحبت نکنیم فرمان. پس ما توضیح دادیم، گفتیم که استحباب و کراهت مفادشون هم مفاد وجوب و استحبابه. استحباب و کراهت مفادشون هم مفاد وجوب و حرمته. کلن همه مطالب رو قاطی گفتیم، صدا که خراب میشه ما هم کلن سیستم رو میذارم. خب پس بنابراین استحباب و کراهت به عنوان دو حکم تکلیفی همان مفادی رو دارن که وجوب و حرمت دارن، فقط با این تفاوت که اراده در استحباب ضعیفتر از اراده در وجوب، محبوبیت در استحباب ضعیفتر از محبوبیت در وجوبه، و در کراهت هم همچنین مبغوضیت و خواست مولا در کراهت ضعیفتر از حرمته. اینو توضیح بده. اما یک سوالی باقی میمونه، این که خب در مورد اباحه چی؟ مفاد اباحه چیست؟ اباحه به عنوان یک حکم تکلیفی دیگه، ما یاد گرفتیم که وجوب مفادش و مبدأ حکمش اراده شدیده، در حرمت مبغوضیت شدیده، در کراهت و استحباب هم اراده و مبغوضیت ضعیفه. خب اما در اباحه چی؟ وضعیت اباحه به عنوان یک حکم تکلیفی چی خواهد بود؟ عرض به خدمتتون که اباحه دو تا اصطلاح داره. اینجا رو دقت کنید که اینجا یه بحث جدیده، بحثمون هم جلو بره. اباحه دو تا اصطلاح داره، یک اصطلاح اباحه بالمعنى الاخص، یک اباحه هم اباحه بالمعنى العام. چی شد که اصلا بحث اباحه پیش اومد؟ این رو مد نظر داشته باشید. داشتیم در رابطه با تبیین مراتب حکم، تبیین مبادی حکم در احکام تکلیفی صحبت میکردیم. گفتیم که مبدأ حکم در وجوب و حرمت و استحباب و کراهت مشخصه، چون حقیقتشون مشخصه. وجوب در واقع اون محبوبیت شدیده نسبت به یک کار، حرمت مبغوضیت شدید نسبت به یک کار، استحباب و کراهت هم محبوبیت و مبغوضیت ضعیف نسبت به یک کار. اما وقتی از اباحه حرف میزنیم مقصود اون از اباحه چیست؟ که مبدأ حکم اباحه هم درست بشه. وقتی میگیم که یک حکم مباح است، چه معنایی از اباحه رو میتونیم در نظر بگیریم و بگیم که این حکم مباح است؟ خب عرض به خدمتتون که اباحه از دو اصطلاح داره. اصطلاح اول اباحه که به معنای اباحه بالمعنى الاخص باشه، مقصود از اون اینه که چی شد این قطع بس میشه میرن بیرون میان. این آقای شوالی رفت دیگه نیاد. آره دیگه نیستش، آن شمایی نیست. ترجمه به منظرتون که بر همه درس بگیم بعد آقایون نیستن، احتیاط میکنیم می شروع نکنیم. خب باش، ارز کنم که بسن بذاری اون رو ببندم، شاید این ور باشه نه این ور نیست. خب ارز کنم به خدمتون که بر پس اباحه دو تا معنا داره، اباحه به معنی اخص و اباحه به معنی اباحه به معنی اخص به این معناست که یک شی انجام دادنش و انجام ندادنش مساوی باشه. دقت می‌فرمایید؟ وقتی میگیم که یه بار وقتی میگیم که یک کار مباح است، یعنی فرقی نمی‌کنه انجام بدی، فرقی نمی‌کنه انجام ندی. خب به این میگن اباحه من منن اخص، به تعبیری تساوی ترک و فعل. که وقتی مثلا میگن که ما پنج نوع حکم تکلیفی داریم و نوع پنجم از اون احکام تکلیفی مباح است، حکمی که مباح است یا اباحه است، مقصود همین معنا. خب یه تعبیری اینجا نوشتیم، منظور از اباحه بالمعنی الاخص رو نوشتیم لا اقتضایی. اجازه بدید که اباحه دوم رو هم توضیح بدیم که این دوتا قید هم روشن بشه. این از این نکته. پس اباحه وقتی یه بار استعمال میشه، مقصود از اون اباحه بالمعنی الاخص به معنای مساوی بودن ترک و فعله. شما چه انجام بدی چه انجام ندی، این در واقع حکم وجود داره، بهش میگن اباحه بالمعنی الاخص، در واقع همون نوع پنجم از احکام تکلیفی است. گاهی اوقات وقتی که گفته میشه اباحه، مقصود اباحه بالمعنی العام. خب اباحه بالمعنی العام یعنی چی؟ اباحه بالمعنی العام در مقابل وجوب حرمته، یعنی این که شما نسبت به، خدمت شما عرض بکنم که الزامی که وجود داره ترخیص داری، اجازه ترک داری. به یه معنای دیگه عرض بکنم، من وقتی میگم مباحه، دقت بکنید، یه بار من میگم این کار مباحه، منظورم این که آقا چه انجام بدی چه انجام ندی اشکال نداره. یه بار میگم مباحه به معنای این که الزام نداره، یعنی واجب نیست انجام بدی و واجب نیست ترکش کنی. معناش چیه؟ ممکنه مستحب باشه، ممکنه مکروه باشه، ممکنه اون مباح به معنای اخص باشه. این اصطلاح جدیدی ها. یه بار دیگه بگم، پس ببینید، من یه بار میگم مباح به معنای اخص، یعنی چی؟ یعنی این که فرقی نمیکنه، مساوی است انجام دادنش و انجام ندادنش، این میشه مباح به معنی الاخص. یه بار میگم که مباح منظورم اینه که انجام و الزام به انجام دادن و الزام به انجام ندادن نداره، بلکه ممکنه، این بلکه از ادامهش میاد، ممکنه مستحب باشه، ممکنه مکروه باشه، ممکنم مباح به معنی الاخص باشه. ببین فهمید؟ سه باره. دفعه سوم میگیم اباحه به معنی الاخص، دقت کنید که روشن بشه. اباحه به معنی الاخص یعنی این که انجام دادن و ندادنش فرقی نمیکنه. الان به عنوان نمونه من دارم غذا میخورم، میخوام صبحونه بخورم، مباح، نه واجبه نه حرامه. آیا مستحب خوردنش؟ آیا مکروه خوردنش؟ نه، دارم قضا میخورم دیگه. به این میگن مباح، در واقع به معنی الاخص، که یک نوع از احکام تکلیفی. اما گاهی اوقات میگن که یک کاری مباحه به این معنا که الزام به وجوب و الزام به حرمت نداره، واجب نیست که انجامش بدی و واجب نیستش که ترکش کنی، اما ممکنه مستحب باشه یا ممکنه مکروه باشه یا حتی ممکنه مباح به معنی الاخص بالا باشه. از رو کنید چه عرض میکنم؟ مثلا به شما عرض بشود که غسل کردن قبل از خواب، یا آقای مستحب به غسل کنید، میگم که خب این مستحب به غسل کنی معنای مستحب به چی؟ اولا این که معلوم نیست مستحب باشه، اما این کار یعنی غسل کردن قبل از خواب، این مباح به معنی عامه. یعنی چی مباح به معنی عامه؟ به خاطر اینکه اولا الزامی به وجوب نداره، که از طرفی حرام هم نیستش که انجام بدی. خب اما اینکه مستحبه یا مکروهه یا مباح به معنی اخصه، این معلوم نیست، اهم از این ستا حالته. پس اگر یه کاری شما نسبت به انجام دادن و انجام ندادنش، به تعبیری نسبت به الزام، نسبت به الزام، آقای شرافت من نوشته من صدا ندارم، آره دیگه خیلی که گفتیم شامل وجوب و حرمت میشه، من همچه حرف زدم، پس معلومه دقت، پس معلومه دقت نفرمونید. عرض کردم که اباحه بالمعنی الاعم به نحویه که چون الزام وجوب و حرمت توش وجود نداره، چون الزام وجوب و حرمت توش وجود نداره، ممکنه مستحب باشه، ممکنه مکروه باشه، ممکنه حتی مباح اخص باشه. بذارید با یه بیان دیگه بگم، توی مباح بالمعنی اخص وقتی میگیم ترک و فعلش مساوی است، یعنی نه واجب است نه حرام، نه مستحب است نه مکروه، دقیق میفرمایید؟ اما تو اباحه بالمعنی العام وقتی میگیم یه چیزی مباح است، یعنی نه واجب است و نه حرام، اما ممکنه مستحب باشه یا مکروه باشه یا مباح بالمعنی الاخص باشه. دقت فرمودین؟ پس وقتی ما میگیم اباحه بالمعنی العام به معنای ترخیص و اجازه ترک نسبت به وجوب و حرمته. تبدیل که نه عزیز من، ممکن مثال دقت فرمودین الان، خب مثال دقت نکردین، ببینید الان غذا خوردن من مباح به معنی اخص یا عامه؟ چرا من عامه؟ مستحب به غذا خوردن من یا مکروه؟ یه جاهایی رو ولش کنید، الان من نشستم هیچ نیازی هم ندارم، دارم غذا میخورم، الان این غذا خوردن من حرام، مستحب یا مکروه یا حرام یا واجبه؟ کی گفته مکروه؟ آقا آخه چرا باید مکروه باشه؟ مکروه ملاک داره. مبغوه آقا بیش از حد چی؟ الان من گشنم نیست، تازه نهار خوردم، 2 ساعتم گذشته، تا وعده بعدی هم 4 ساعت مونده، میخوام تنقلات بخورم، الان این حرامه یا مکروهه؟ چه حرفی میزنی؟ آخه من نمیفهمم مکروه از کجا میاری؟ مکروهه خودت در نیار عزیزم. پس وقتی من میگم آقا این مثال، تو این مثال من آقا من میخوام میان وعده بخورم، بدنم از لحاظ کالوری نیازم نداره، واجبم نیست بخورم، مستحبم نیست، مکروهم نیست، حرامم نیست، بهم میگن بابا من اخس. این از این طرف. اما یه مباح دیگه هم داریم، مباح بالمعنى اعم، به این معنا که اباحش یه جوریه که فقط نفی الزام وجوب و حرمت میکنه، بیان میکنه که واجب نیست و یا حرام نیست، اما ممکنه مستحب باشه یا مکروه باشه، ممکنه اباحه بالمعنى اخص باشه، یکی از این ستا شامل این ستا میشه. تعبیر رو دقت کنید، بالا اباحه بالمعنى الاخص، چون یک نوع این جدید دارم میگم، تو اباحه بالمعنى الاخص حکم پنجم تکلیفیه، یعنی در مقابل اون 4 تای دیگه است. شما تو منطق خوندید اقسام باید با هم تباین داشته باشن، نمیشه که در هم تداخل داشته باشن که، پس چون نمیشه در هم تداخل داشته باشن، دقت کنید دقت کنید، نمیشه در هم تداخل داشته باشن، باید با هم تباین داشته، این شرط تقسیمه. خب حالا که این شرط تقسیمه، اباحه به معنی الاخص یعنی تساوی ترک و فعل. یعنی چی تساوی ترک و فعل؟ یعنی نه مستحب است، نه مکروه است، نه واجب است، نه حرام است، هیچی نداره آبا، راحت برو کارتو انجام بده. این از اباحه الاخص. اما اباحه بالمعنی الاعم به این معناست که فقط و فقط در مقابل وجوب و حرمته، یه اصطلاح جدیدیه، فقط در مقابل وجوب و حرمت، وجوب و حرمت رو نفی میکنه، میگه آقا این کار نه واجبه نه حرامه. خب سوال، خب واجب نیست حرام نیست کدومشونه؟ میگه ممکنه مستحب باشه، ممکنه مکروه باشه، ممکنه هم اون مباح پنجمین حکم تکلیفی باشه، اباحه بالمعنى الاخص باشه. تو مثال غذا خوردن من میان وعده خوردن من میشه اباحه بالمعنى الاخص. مثال برای اباحه بالمعنى الاعم، آقا من میخوام قبل از خواب غسل کنم، قبل از خواب میخوام غسل کنم، غسل یه عمل عبادیه، غسل یه عمل عبادیه، نیت داره. یه کسی میگه خب قطعا غسل واجب که نیست، حرامم که نیست، اما من شک دارم مستحبه، مکروهه، مثلا من اگه الان برم غسل کنم مثلا حالم بد میشه، این نمیدونم بر هر طریق، یا مباحه اصلا هیچی، نه مستحبه نه مکروهه نه واجبه نه حرامه، کدومشونه؟ این دومیه رو میگن اباحه بالمعنى الاعم، میدونم واجب و حرام نیست اما شک دارم، میتونه مستحب باشه، میتونه مکروه باشه، میتونه مباح بالمعنى الاخص باشه. شک دارم به این تو مثال ما شک داره، ولی وقتی میخوایم توضیح بدیم میگیم که اباحه بالمعنى الاعم اباحه است که فقط نفی ترخیص و نفی الزام در وجوب و حرمت میکنه، لذا میتونه شامل مستحب بشه، شامل مکروه باشه، شامل مباح بالمعنى اخص باشه. یه تعبیر دیگه، یه بیان دیگه، آقایون عزیز، ما مگه نمیگیم 5 تا حکم تکلیفی داریم؟ درسته؟ 5 تاش چی هم؟ واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح. درسته؟ این مباحی که پنجمی میاد مباح بالمعنى اخصه. و سوال مباح بالمعنى عام کجای این 5 تاست؟ هیچ جای این 5 تا نیست. مباح بالمعنى عام یک عنوان انتزاعی و اصطلاحی جدیده. کجاها پیش میاد؟ خیلی جاها تو بحثای اصولی مثلا میگن که، دقت کردید، مثلا میگن که عرض محضرتون که توی شبهه، یادتونه توی اصول، این مثال اصول عملی خیلی کمک میکنه، مثال اصول عملی یادتون بیاد تو شبهه وجوبی توضیح میدادیم، میگفتیم شبهه وجوبی امرش دائر بین چیه چیه؟ الو هیچ کی حواسش نیست؟ ما متوجه شدم. بله بله بله، تو شبهه وجوبیه چی میگفتیم؟ میگفتیم شک داریم که آیا دعا اندر آیت رؤیت الهلال واجب است یا واجب نیست. خب وقتی اونجا میگفتیم واجب است یا واجب نیست، اون نقطه مقابل وجوب که میشد عدم وجوب، اون نقطه مقابلش کدومی که از این اباحه هاست؟ اباحه بالمعنى اخص یا اباحه بالمعنى عام؟ عمه، به خاطر اینکه ما اثبات میکنیم که مثلا واجب نیست. اگر واجب نیست معناش این نیستش که پس قطعا ممکنه، قطعا استحباب هم نداره. ممکنه مستحب باشه، ممکنه مستحب نباشه، اما واجب نیست. پس ببینید، پس دقت بفرمایید، پس ما یه اباحه‌ای داریم، این اباحه اللحاظ معنایی شامل مستحب، شامل مکروه یا شامل مباح بالمعنى اخص میتونه بشه. یه اصطلاح جدیده، یه عنوان انتزاعیه، توی بحث اصولی و فقهی استفاده میشه، اما اونی که به عنوان حکم تکلیفی پنجم مطرحه مباح بالمعنى اخصه، یعنی اونی که نه واجبه، نه حرامه، نه مستحبه و نه مکروهه. این از در واقع تقسیم اباحه. اگر ابهامی داره بفرمایید، ابهامش رو برطرف کنیم، چون مهمه این بحث. بعد بریم سراغ من. بفرمایید. بله. خب نخیر، تداخل نداره. اون کی گفته اون حس مطلقه؟ با هم تباین دارن، با هم تباین دارن. یعنی دقت کن این حرف یعنی چی؟ یعنی هر اباحه بالمعنى اخصی اباحه بالمعنى عامه. این حرف غلطه. این که بل گوشون، خب این نمیشه، این نمیشه که ببین، یه بار هست ما داریم تقسیم بندی میکنیم اصلا تقسیم، یعنی تقسیم بندی به حسب مفهوم، از حیث مفهوم این دو تا با هم تباین دارن، اما اینکه در یک مصداقی ممکنه ما مباح بالمعنی العام داشته باشیم و تو مصداق مباح بالمعنی الاخص هم داشته باشیم، این معناش این نیست که اینها تداخل در مفهوم دارن، مفهومشون با هم تباین داره. ما در مفهوم اباحه بالمعنی الاخص داریم میگیم نفی هر گونه حکم، استحباب، کراهت، وجوب، حرمت. اما توی اباحه بالمعنی العام داریم چی میگیم؟ میگیم نفی الزام وجوب و حرمت. این تباین در مفهومه، این که روشنه در مفهوم با هم تباین دارن. بله ممکنه در مصداق، در یه مصداقی، در یک مصداقی ما اینا با هم تداخل پیدا کنن. این تداخل در مصداق غیر از تباین در مفهومه. و ما تقسیم بندی که میکنیم، تقسیم بندی میکنیم برای اینکه مفهوم یک چیز رو روشن کنیم. حل شد؟ بگید کجاش ابهام داره، بگید حلش کنیم، اشکال نداره. زیر مجموعه نیست آقای رسالت. ببینید من تو تعریف، دقت کنید من تو تعریف بالمعنی العام چی میگم؟ دارم میگم تعریف رو دقت بکنید، میگم اباحه‌ای است که نفی وجوب و حرمت میکنه، اما توی بالمعنی العام میگم نفی هر گونه حکمی میکنه، هم وجوب، هم حرمت، هم استحباب، هم کراهت. تو این مفهوم با هم تباین دارن یا ندارن؟ من از آقای رسالت پرسیدم. خب پس با هم تباین دارن. حالا یک کسی میگه آقا جان شما وقتی تعریف میکنید اباحه بالمعنی العام که به معنی ترخیص در وجوب و حرمته، یعنی الزام وجوب و حرمت نداره، خب معناش چیه؟ دقت کنید به معناش. معناش اینه که وقتی که یه چیزی نه واجب باشه نه حرام باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه مکروه باشه، ممکنه هم مباح بالمعنی الاخص باشه. میگه میفهمم، اما اینا در مفهوم با هم تداخل ندارن، که مفهومشون با هم تباین داره. اما تو مصداق ممکنه یه مصداقی پیدا بشه که هم اباحه بالمعنی العام باشه، که اباحه بالمعنی العامش با اباحه بالمعنی الاخص تداخل کنه. این ممکنه، این تو مصداقه، اما تعریفشون با هم تباین داره. تو مفهوم و تعریف اینا با هم تباین دارن، چون یکیشون در واقع نفی تکلیف و نفی تکلیف الزامی و غیر الزامی، هم مستحب هم مکروه، هم وجوب هم حرمت، اما اون یکی فقط نفی وجوب و حرمته. ما از این میفهمیم که تباین مفهومشون تباین داره و تعریفشون با هم متباینه به تمام ذات، اما توی مصداق ممکنه با هم تداخل داشته باشه. مصداق غیر از تباین، اینا بارها خوندیم تو منطق، هم گفتم بهتون نسبت دوتا چیز، نسبت دو تا چیز به لحاظ مفهوم یا مصداقشون متفاوته. ممکنه دو تا شی به لحاظ مفهوم با هم تباین داشته باشن الحمدلله، اما از لحاظ مصداق با هم تداخل داشته باشن. یغفر الله لنا و لکم. اما از لحاظ مصداق با هم تداخل داشته باشن، مثلا یکی عموم من وجه باشه، یکی مطلق باشه، اینو تو منطق بررسی کردیم با هم، لذا این اشکال رو نفرمایید که اینجا خب با هم تداخل داره، پس تباین میان اقسام چی میشه؟ کجای منطق گفتن که مفهوم تابع مصداقه؟ یعنی چی اصلا تابع مصداقه؟ یعنی چی تابع مصداقه؟ مفهوم از خودش چیزی نداره که برادر من، مفهوم حاکی از مصداقه. حاکی بودن یعنی این که خصوصیت مصداق رو داشته باشه؟ نه خیر، اتفاقا مفهوم به عنوان وجود ذهنی آثاری که مصداق به عنوان وجود خارجی داره نداره. هیچ کدوم از اثر خارجی که برای مصداق وجود داره برای مفهوم به عنوان وجود ذهنی نداره. چه حرفی میزن؟ آقا مفهوم غیر از تصوره، مفهوم با تصور فرق میکنه آقای اخلاقی. نه با هم تفاوت داره. نه خیر، تصور و ذهنی تفاوت داره. نه خیر، نه خیر، اینا با هم تفاوت دارن. اگه اینا رو با هم یکی دونستن تو منطق که خود ما هم یکی دونستیم، اینها تسامح در تعبیره. اما بحث فلسفی دقیقش که اینو مربوط به فلسفه است، منطق منطق نیست. یعنی منطقی از این جهت صلاحیت داخل شدن تو این بحثا رو نداره. مفهوم غیر از تصوره. تصور خودش علمه. مفهوم، اگر مفهوم یک در واقع صورت حاکی از خارجه که اثر خارج رو نداره. حالا این بحثش اینجا نیست، از بحث خیلی خارج میشه. علی ای حال ما حالا در این نکته رو فهمیدیم که بیان این دوتا قسم از جهت مفهوم تباین وجود داره، اما ممکنه مصداقی با هم جمع بشن. این وجود داره، این مفهوم با در واقع مسلمی است در متن. خب همین رو بخونیم روی متن. من اینو می‌بندم. این در واقع فایل کتاب سنگینه، باز نمی‌کنه. مجبورم که از این اشتراک گذاری اینجا استفاده کنم. بله، ولی خب قطع وصل میشه، ما حوصله نداریم، اذیت میکنه واقعا. صفحه 177 پایین صفحه گفتش که و اما الاباحه فهیه به معنیین، اما اباحه پس به دو معناست. احدهما الاباحه بالمعنى الاخص التي تعتبر نوعا خامسا من الاحکام التکلیفیه، فهیه تعبر عن مساوات الفعل و ترک فی نظر المولا. یه اباحه به معنای اول اباحه است به معنای الاخص، معنای اخصی داره. التی تعتبر که شناخته می شود، معتبر است به عنوان نوع پنجمی از احکام تکلیفیه. و هی تعبر و اون حکمی است که در واقع تعبیر میشه از اون به مساوات فعل و ترک در نظر مولا. این که مساویس انجام دادن و انجام ندادنش در نگاه مولا. چرا بهش میگن بالمعنى الاخص؟ چون هم توش وجوب نفی میشه، هم حرمت نفی میشه، هم استحباب نفی میشه، هم کراهت نفی میشه. اما تو بالمعنى الاعم دایرش یکم وسیع تر اللحاظ مصداق. باز دوباره اشکال نکنید که آها این شد تداخل، که آبا مفهومن مشکل دارن با هم، مصداقا تداخل ممکنه داشته باشه. محدوده بالمعنى الاعم وسیع تر از محدوده بالمعنى الاخص، به خاطر اینی به اون میگن اخص، به این میگن اعم. اما والآخر بالاباحة بالمعنى الاعم، آقا میبینید دیگه، بذار من اینو زوم کنم، زومش کنم که بهتر شه. خب درست شد. بله، ول اباحتو من اینو بکشم. بشم این و که در حقیقت شما رو ببینم. دوستان این پیام کسی چیزی گذاشت ببینم ول اباحت و این کت شد اینو زوم آوتش کنم. آها درست شد. ول اباحت و قطن شو ان خلوب به یست الاباحت و بالمعنى الام ول آخر و الاباحت و بالمعنى الام. خب اصطلاح دوم اباحی بالمعنى الام است و قد یطلق علیها اسم ترخیص فی مقابل الوجوب و الحرمه فتشمل المستحبات و المکروهات مضافا الی المباحات بالمعنى اخص لاشتراکها جمیعا فی عدم الالزام. خب اصطلاح دوم اباحه بالمعنى الام است که قد یطلق علیه اطلاق میشود گفته میشود به اون اسم ترخیص. ترخیص یعنی اجازه دادن، رها شدن، آزاد بودن. آزاد بودن در مقابل وجوب و حرمت، یعنی واجب نیست، حرام نیست، اما ممکنه مستحب باشه، ممکنه مکروه باشه، ممکنه مباح بالمعنى اخص باشه. فتشملو پس شامل میشه مستحبات، مکروهات، علاوه بر اباحه بالمعنى اخص. چرا اشتراک ها؟ به خاطر اینکه این ستا مستحب، مکروه، مباح بالمعنى الاخص اشتراک دارن جمیعا فی عدم الالزام. هر ستای اینها در واقع در اینکه الزامی توشون وجود نداره مشترکن. پس همه مصداق های اباحی بالمعنى الاعم میتوانن باشن. حالا یه بنابری حالا میخواد نتیجه گیری کنه با این دوتا تعریفی که از اباحه کردیم میتونیم اینطوری بگیم ول اباحتو قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من ایم لاکنیت او الالزام فعلا او ترکن و قد تنشأ عن وجود ملاکن فی ان یکون المکلف مطلق الانان و ملاکها الالاول لا اختزایی و الالثانی اختزایی. مرحوم آقای سعد می‌فرماید که پس بنابراین میتونیم اینطوری بگیم اباحه بعضی وقتا به اون معناست که فعل ما خالی از هر گونه ملاکه. اونجایی که خالی از هر گونه ملاک باشه میشه اباحه بالمعنى الاخص یا ام. همراهی کنید ببینیم مطلب روشن شده یا نه، بلد شدید یا نه. اونجایی که فعل مباح ما خالی از هر گونه ملاکی باشه بهش چی میگن؟ اباحه بالمعنى الاخص یا ام؟ اخص احسن. هیچ ملاکی نداره، نه ملاک وجوب، نه ملاک حرمت، نه ملاک استحباب، نه ملاک کراهت، هیچ کدومو نداره. اما یه جایی هست یه ملاکی داره. ملاکش در چیه؟ ملاکش اینه که این آقا این کار براش واجب و حرام نیست. ممکنه خدمت شما از مستحب، مکروه یا مباح بالمعنى اخص باشه. خب یه ول اباحتو قطعاً شما گاهی اوقات نشأت میگیرد از خالی بودن فعل مباح از هر گونه ملاکی که ید او فرا بخواند الالزام فعلا او ترکن. و قد تنشأ گاهی اوقات هم نشأت میگیره اباحه از وجود یک ملاکی. خب ملاک در چی هست؟ فی ان یکون المکلف، در این که مکلف مطلق الانان هستش، یعنی ترخی مطلق الانان، یعنی ترخیص دارد در مقابل وجوب و حرمت. اینو بالاش بنویس بعدا نگی مطلق الانان یعنی چی. پس گاهی اوقات فعل مباح خالی از هر گونه ملاکه، گاهی اوقات فعل مباح ملاک داره، اما ملاکش چیه؟ اینکه مکلف مطلقا الانان باشه، یعنی ترخیص در مقابل وجوب و حرمت داشته باشه. خب حالا که این دو تعریف واضح شد میگه ملاکها علل اول لا اختزایی و علل ثانی اختزایی. خب دقت بفرمایید اینو بگیم که بریم دیگه، این مهمه. ببینید ما توی اباحه بالمعنى الاخص میگیم هیچ ملاکی نداره، درسته یا نه؟ به معنای دیگه وقتی میگیم هیچ ملاکی نداره، یعنی اقتضای هیچ کدوم یک از الزامهای وجوب و حرمت و استحباب و کراهت را ندارد. اقتضا ندارد یعنی چی؟ یعنی ظرفیت پذیرش هیچ کدوم را نداره. اما توی اباحه بالمعنی اعم میگیم نسبت در مقابل با وجوب و حرمت ترخیص داره، یعنی در مقابل الزام، الزام به وجوب و حرمت ترخیص داره، اما نسبت به مستحب و مکروه و مباح بالمعنی اخص ظرفیت قبول و پذیرش داره. به تعبیری اقتضای اینو داره که اینها مستحب، مکروه یا مباح بالمعنی اخص باشن. آقای سعد میگه که ببینید از این تعریفی که کردیم و این توضیحی که دادیم مشخص میشه که توی مباح بالمعنی اخص ملاکش لا اقتضایی است، یعنی اقتضای هیچی رو نداره، خالی از هر گونه مصلحت انجام و عدم انجامه، چه مستحب و مکروهش چه واجب و حرمتش. اما توی اباحه بالمعنی اعم بالاخره یه اقتضایی داره. چرا یه اقتضایی داره؟ چون در مقابل الزام وجوب و حرمته، اما همچنان مستحب و مکروه و مباح بالمعنی اخص داخلش هستن. پس نسبت به این ستا یک ظرفیت پذیرش و اقتضای پذیرشی داره، لذا ملاکش میشه اقتضایی مباح بالمعنی اعم. این معنای لا اقتضا و اقتضای و ملاکها علال اول لا اقتضایی. چرا لا اقتضایی شد؟ تأکید میکنم چرا لا اقتضایی شد؟ چون شما تو مباح بالمعنی اخص داری میگی آقا نه واجبه، نه حرمته، نه مستحبه، نه مکروهه. پس چیه؟ هیچی. فعل و ترکش مساویه. اما تو اباحه بالمعنی اعم داری میگی فقط الزام وجوب و حرمت نداره، اما ممکنه مستحب، مکروه یا مباح بالمعنی اخص باشه. لذا علسانی اقتضایی، یعنی ملاک اباحه بالمعنی اهم اقتضایی است. این هست این بحث اباحه. خب وقتمون هم گذشت، اشکال نداره. حالا بحث جدید بود باید بکنم. بفهمید وقتش خیلی روان بود، حالا من کدوش رو بفهمید. 8 و 10 دقیقه تشریف بیارید. بفهمید بله. اگر غیر دیگه از این بخون، غیر از این بخونی اشتباه خوندی. بله بفهم. بله مستحبات جمع مکسره، جمع اسخای میکنم، جمع مؤنث سالمه، نسبش به کسره است. خب حل مشکلی نیست؟ اوکی حل. خب خدا بشه. آقا التماس دعا فلان، پس یه استراحت بکنید 8 و 10 دقیقه تشریف بیارید. الحمدلله رب العالمین.